بسیار اتفاق افتاده افرادی، شاید شما هم همه تونتون اتفاق افتاده، یه وقت با یه شخص محترمی مواجه شدید، درست نتونستید احوال پرسی کنید، حرف سادتون رو نتونستید بزنید، آدم به لکنت میفته زبونش، میخواد حرف بزنه منمن میکنه، نمیتونه درست حرف بزنه. یه خورده اگه عظمت طرف بیشتر باشه و باورش بشه که مقام عظیمی داره، شاید بدنش هم بلرزه. هیچی هم نیست، شخص آزم همین درک عظمت و احساس کوچکی خودش در مقابل اون عظمت، این عکس العملش. اون وقت اگه ما معتقدیم که خدا عظمتش با هیچ کسی و هیچ چیزی قابل مقایسه نیست، عظمتش بی نهایته، و وقتی میخوایم نماز بخونیم میگیم مواجه میشیم با خدا، هیچ تغییر حالی نباید درمون پیدا بشه، این اشکال از کجاست؟ آیا اون اعتقاد ما نادرسته که خدا را اکبر میدونیم؟ برای خدا عظمت قائل هستیم، اون دروغه. ما باور نداریم، تصدیق نمی کنیم، یا مسئله اشکال از جای دیگری است. اصل این اشکالات مانه اینه که انس ما با محسوسات نسبت به غیر محسوسات باید با تلاش اون را درک کنیم و نتیجه عملی ازش بگیریم. این کار را نمی کنیم، میگیم خدا بزرگه، میگیم خدا همه جا حاضره، اما که نهو نیست. نمیشینیم اقلن در 24 ساعت یک چند لحظه ای چند دقیقه ای فکر کنیم که ما در حضور خدا هست، خدا ما را میبین، میخوام باش حرف بزنیم، حرف ما را میشنویم، اقلن به اندازه یک انسانی که در مقابلش نشستیم حرف میزنیم میشنویم، این اندازه برای حضور خدا ارزش قائل بشیم. خود نمی کنیم این کار را، حس ما هم که خدا را نمی بینه، قابل درک حسی نیست، اینه که این اعتقاد منشأ اثری نمیشه. اما اونایی که این کار را می کنند سعی میکنن قلب خودشون رو حاضر کنن، توجه پیدا بکنن به اینکه در حضور خدا هستن. اول فرض کنید چاره این نداریم، ما بعد از همین سا شروع کنیم، یا مقام عظیم انسانی را که معتقد هستیم این را تصور کنیم، فرض کنیم در حضور او هست، میخوام حرف بزنیم، چی میگیم، چی جور یاد بیاریم وقتی مثلا زمان حضرت امام یا کسانی که خدمت مقام معظم رهبری حفظهم الله و اطال الله بقایهم میرسن، اگه کسی تجربه کرده باشه وقتی میرسه میخواد حرف بزنه یادش میره چی میخواست بزنه. خب اگر ما در مقابل خدای این شخص عظیم میخوایم حرف بزنیم، چطور هیچ تغییری نمی کنیم؟ اونایی که باورشون بود از وقتی که شروع میکنن در وضو گرفتن رنگشون تغییر میکنه. در احوالات چند نفر از ائمه سلام الله علیهم اجمعین نقل شده، حالا که از اونا دیگه نقل نشده معناش نیست که اونجور نبوده، هر چه بوده که همه برای ما نقل نشده، از چیزایی هم که نقل شده همش به ما نرسیده، اما اونایی که به ما رسیده در احوالات چند تا از ائمه هست که همین که میخواستن ظرف آب وضو را به دست بزنن توش بگیرن وضو بگیرن، رنگشون زرد میشد، حالت لرزش پیدا میکردن. بعضی از نزدیکان میپرسیدن آقا این چه حالیه در شما؟ گفتن سزاوار از کسی که میخواد با خدا ملاقات کنه احساس حقارت کنه، خشیت داشته. از حالا وضو گرفتنش شروع میشد، میرفتن دم مسجد و آمیسا میرسن دم مسجد میلرزیدن، یا محسن و قدرت ها کلموسی، بنده گناهکار اومده اجازه میدی وارد بشن؟ تا موقع نماز و اون حالات عجیبی که کما بیش نقل شده اومد. اینا نه اینکه برای دیگران میسر نباشه، امکان نداشته باشه، اقلا مراتبی از اینا برای دیگران هم میسره، اما به شرطی که همت داشته باشن بخوان این حالات رو کسب کنن. بله، این مؤمنین ممتاز جوری هستند که وضع ظاهریشون با دیگران فرق داره، دیگران خیال میکنن اینها حواسشون پرت شده. خالطهم قد خالط القوم من عدم ربهم و شدت سلطانهی امران عظیم طاشت له قلوبهم و ذهلت منه عقولهم. یک امر عظیمی بهشون وارد شده که دلهاشون به تپش افتاده، عقلهاشون مدهوش شده. خب این حالات پیدا میشه، البته این حالات حالات دائمی نیست، این حالات دائمی باشه که دیگه زندگی نمیرسن بکنه، نه کاری نه کسبی نه کاری. حالات گاهی وقتی این افکار بهشون غالب میشه یا موقع عبادت میشه، موقع نماز و مناجات میشه، این حالات برایشون پیدا میشه. ولی خب این حالات دائمی نیست، این حالات وقتی رفع شد و باز به حالت عادی برگشتن، فاستقاموا من ذلك، تعبیر این نسخه این است، بادروا الی الله تعالی بالاعمال الزاکیه. وقتی حالت اعتدالی پیدا کردند و اینها شروع میکنند به اینکه هر کار بهتری که سراغ دارن انجام بدن، باز بیکار نمیشینند. لا یرضون له بالقلیل ولا یستکثرون له الجزیل، نه به کار کم قناعت میکنن. فکرن حالا ما فرض کنید نوافل روزانه مونا خوندیم، خب دیگه کافیه، یا با اضافه اضافه نوافل شد دیگه کار خوب کردیم دیگه، بقیش بریم استراحت کنیم، یه صفحه قرآن خوندیم، یک جزء قرآن خوندیم، دیگه بسه. اینا رو به هیچی قانع نمیشن، مقدار کم عبادت را نمیپسندن، دل خوش نمیکنن بهش. حالا کار زیادی موفق بشن انجام بدن، باز هم اینا زیاد نمیدونن، باز هم اعمال زیادی هم که انجام میدن، باز هم میگه شرمندن که با اندازه که باید ما وظیفه‌مون انجام ندادیم. البته نمونه بارزش در امیرالمومنین صلوات الله علیه بود که آخرای شب بعد از اون همه عبادت ها و رسیدگی به فقرا و قرائت قرآن ها و نماز ها و گریه ها، آخرش میگفت آه من قلت الزاد و بعد سفر، چه کنم با این راه طولانی که در پیش دارم و توشه کمی که هست. فهم لأنفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون، اینا همیشه خودشون را متهم میکنه. خب این آسونه گفتنش که آدم همیشه نسبت به خودش بدگمان باشی، اما آخه ما چطور میتونیم این کارو بکنیم؟ میگم من صبح نماز خوندم، تعقیب نماز خوندم، مثلا چند صفحه قرآن خوندم، صدقه دادم، رفتم درس خوندم، درس دادم. خب این کار کمی نیست؟ چجور بگم که من آدم بدی هستم؟ حالا اگه موفق شده باشم نوافلم هم خونده باشم، یه آدم خیلی خوبی هم، چطور من خودم رو متهم کنم که آدم بدی هستم؟ می فرماد با این اعمال زیادی که انجام میدن و همه شو میگن کمه، خودشون هم رو متهم میکنن. و من اعمالهم مشفقون، تازه از کارهایی که انجام میدن ترسناک هستن. ایناش دیگه چه جوری؟ اینا از همون نمونه همون چیزایی است که قد خالط هم امرون عظیم، ما درست درک نمی کنیم. خب برای اینکه در حدی که ما می فهمیم چه جور می شادم با اینکه در ظاهر گناهی مرتکب نمی شی، حالا اینکه صغیره یه همی وقت مرتکب شد فورا استغفار می کنم، در این حال خودشو متهم کنه که من آدم بدی هستم. حالا بدی هستم هیچ، در روایاتی داریم که مؤمن هیچ کس را در عالم بهتر از خودش نمی داند، حتی هیچ گناهکاری را. اون داستانی که مال حضرت موسی سلام الله علیه هست همه شنیدید که یک بار که حضرت موسی در کوه طور رفته بود برای مناجات با خدا، بعد از مناجات و گفتگوهایی که انجام گرفت، خدا فرمود که این دفعه که میایی پسترین موجودات رو با خودت بیار. حالا دستور خدا است دیگه. حضرت موسی وقتی برگشت در صدد بود که به یه موجود کثیف پلید چیزی پیدا کنه، چون دستور بود از پسترین موجودات رو ببره با خود. حالا نمیدوندم برای چی، حکمت این دستور چیه. بالاخره تا نزدیکای اون روزی که میخواست بره برخورد کرد به یه لاشه یه سگی. اینا برداشت با خودش بود. ما خواست برداره بره، یهو متوجه شد. گفت این سگ چی گناهی داشت؟ چه گناهی کرد؟ خدا او را اینجوری آفریده، تکلیفی هم نداشت. حالا ما موظفیم ازش اجتناب کنیم. خب این یه تکلیف ماست. اون چه گناهی کرد؟ من چگونه میتونم یه موجودی که گناه نکرده اون را از خودم بهتر بدانم؟ بالاخره صرف نظر کرد، دست خالی رفت. وقتی رفت خطاب شد که پس چرا اونی که گفتیم نیاوردی؟ گفت خدایا تو میدونی من موجودی را بهتر از پستر از خودم نشناخت. خطاب شد اگر اون سگ را آورده بودی اسمت از تومار انبیا حذف میشد. کار درست همین بود که تو با اینکه کلیم خدا هستی هیچ موجودی را از خودت پستر نباید بدونی، برای اینکه اون چه خوبی هایی که تو سراغ داری، این توجیز که بنده عرض میکنه به اندازه فهمی که داریم، البته اینا فهم خود ما نیست، از آیات و روایات و کلمات بزرگان اینها توتیوار یاد گرفت. قرآن می فرماید ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. در روایات داریم که انسان باید در پیشگاه الهی اینجوری باشه حالش که بگه خدایا اون چه کار خوب از من سر زده، اون چه خوبی هست از توست، تو به حسنات اولا هستی از من، اما اون چه بدی ها هست مال من. شاید در یه حدیث قدسی هم هست که انا به اولا به حسنات که منک و انت اولا به سیئات که منی. توجیه این رو میخوام عرض بکنم به اندازه فهم ما. فرض کنید حالا من گفتم صبح پا شدم نمازم رو خوندم و تعقیب خوندم و مطالعه درسم کردم و رفتم درس میام، آدم خیلی خوبی هستم. خب وقتی پیشگاه الهی بگم کی توفیق داد پاشی نماز صبح تو بخونی؟ مگر نبودن انسان هایی که خواب موندن دلشونم میخواستن ما پا نشده؟ هر کار خیری کردی و عوامل خیرش، مقدماتش، اسبابش، شرایطش رو کی به تو داد؟ ایمانش و معرفتش و اینا همراه خودت متولد شده بود، از شکم مادر رو برده بود اینا را. هر چی داری ما به تو داریم، اینا مال ما، تو چی داری؟ وقتی آدم حساب میکنه میبینه ناشکری ها مال اوست، غفلت ها مال اوست. اونایی که به قول اهل معقول برمیگرده به جهات عدمی، ما این ها حالا برای اینکه یه مقدار نزدیکتر به ذهن باشه، حالا به مفاهیم تجریدی عدم و اینها کار نداشته باشیم، بالاخره ما همون اسپرم هستیم، ما اون نطفه ایم، هر چی اضافه شده بر اون خدا ده. البته اصل اونم رو خدا داده. حالا فرض کنید ما خودمون رو اون بدونیم، حالا ما هویتی پیدا کردیم، چیزی شدیم. خب این اگر ایمانی داریم، اگر معرفتی داریم، اگر محبتی نسبت به اهل بیت داریم، اگر هر چی کار خوبی انجام دادیم، همه به توفیق خدا بودیم. من چی دارم جز همون عیبایی که از نداشتن برمیخیزی؟ ما کی از من بهتره؟ چه موجودی را مقایسه کنم با اون موجودی که درش هوس‌های انواع گناه‌ها هست؟ اگه خدا ما رو از گناه حفظ نکنه، کی است که در موارد سختی بتونه خودش از گناه حفظ کنه؟ اونی که برای ما میمونه هم ایناست، آمادگی برای گناه، غلبه شهوت، غضب، حسد، نقص‌های دیگه‌ای که اینا مال ماست. پس هیچ که ما نمیتونیم از خودمون بهتر بدونیم. خب ممکنه شیطان وسوسه کنه که درسته حالا، ولی بالاخره تو فلان گناه کبیره رو انجام ندادی، حالا ولو خدا هم به توفیقش از او بود، اما موفق نشدی دزدی کنی، دیوار مردم بالا بری، شراب بخوری و بعضی کارهای زشت انجام بدی. خب باید بهتر از اون کسایی که انجام دادن. وسوسه قویی است که آدم، شیطان نمیگذاره که آدم روی این فکر بکنه اونجوری که خدا دوست داره که همیشه نقصاشو ببینه. شیطان نمیگذاره، میگه بالاخره تو از اونجور آدم ها بهتری، پس لااقل بگو اونا بدتر از منه. باید به شیطان جواب داد که شاید اون کسی که اون گناهانو کرده توبه کرده باشه و خدا بخشیده باشه، اما من همون گناهی که تو میگی کم بوده کردم، شاید هنوز آمرزیده نشده باشه، چه میدونم، شاید توبه قبول نشده و شاید بعدم گناهانی مرتکب بشم که از او خیلی بالاتر بشه، آینده ما نمیدونم. پس نمیتونم یقین کنم که یک نفر از من بدتره. همون کسی که فکر میکنم بدتره ممکنه عاقبت به خیر بشه و من عاقبت به شر بشم. مگه نبوده کسانی ده ها سال عبادت کردن در سن پیری نزدیک مرگشون عاقبت به شر شد؟ حرص دنیا، حب ریاست، حسد باعث شده عاقبت به شر. حالا مثال بارزش قرآن ذکر فرموده، بلعم باور رو دید. پس ما باید همیشه اینجوری فکر کنیم. این فکرات از خود آدم، زور زورکی نیست. اگه بخوام یه مقداری در جهات معنوی رشد کنیم، از شر شیطان خلاص بشیم، خوبه این فکرها رو بشیم. فکر کنیم ما اطمینانی نداریم به اینکه حسن عاقبت داشته باشیم و آمرزیده بشیم. از این عالم که میریم ما را وارد دار عذاب نکنه، از کجا اطمینان بشیم؟ و حق نداریم خودمون را بهتر از هیچ انسان دیگری بداریم. فرضاً تا به حال هم گناه بزرگی مرتکب نشده باشیم، چه بسا بعداً در دام شیطان میفتیم مرتکب بشیم، و چه بسا اون کسی را که گناهکار میدونیم او از ما او توبه کنه و آمرزیده میشه. بنابراین باید همیشه آدم باز این حالت خوف و نگرانی را داشته باشه. یکی از نگرانی ها نگرانی از حسن عاقبتی، که نکنه بعدها من مبتلا بشم به یک گناهی، به یک لغزشی، در یک دامی بیفتم که ابتدا خدا هم توجه ندارم، بعد دیگه گرفتار میشه. اون مؤمنین ممتاز همیشه این نگرانی را در خودشون حفظ می کنن. حتی از کارهای خوب خودشون هم تحسین کرد. روایتی نقل شده که از پیغمبر اکرم سوال کردن که اینایی که در آیه داره من خشیت رب به مشفقون، اینا ترسشون از گناهانیست که کردن؟ فرمود نه، ترسشون از اعمال خوبیست که انجام میدن، میترسن قبول نشه. اشفاقشون و نگرانیشون از اینه که کارهای خوبشون قبول نشه. بله، مرور کنیم و بقیه شو بگذاریم برای جلسه بعد. فهم لأنفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. اینا همیشه خودشون را مورد اتهام قرار میدن. تو نهج البلاغه آمده که المصبح المؤمنو یصبح و یمسی و نفسه عنده و ظنون. مؤمن صبح و شام میکنه، یعنی صبح رو که به شب میاره نسبت به نفس خودش بدگمانه، یه من با آدم بدی هستم، من در وظایفم کوتاهی کردم. شب میخوابه، صبح که بیدار میشه باز یصبح و نفسه عنده و ظنون، نسبت به خودش بدگمانه. یعنی هیچ وقت اجازه نمیده که نفسش این خیال را بکنه که آدم خوبی هستم یا بهتر از یک انسان دیگری هستن. اون حالت سوء ظنی که نسبت به نفس داره، چون نفس منشأ شروره، ان النفس لاماره بالسوء، و این رو من دارم، منشأ این در من هست، یعنی میل به چیزهایی که انسان رو به گناه میکشانه، اون میلش در من هست. اگر این میل طغیان بکنه و خدای متعال دست من رو نگیره، شرایط فراهم نکنه، مبتلا میشم به گناه. هر نفس من نفس بدی است. نسبت به نفس خودش آدم همیشه باید بدگمان باشه و نسبت به اعمالی که انجام داده نگران باشه که آیا قبول میشه یا نمیشه. و فقط نام این یا کنه.